ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. شامگاه پنجشنبه 19 اردیبهشت هست و شما خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها را همراه با همکارم فرهنگ قویمی. آقای قویمی،
با درود فراوان. زمان رأی‌گیری در پاکستان بعد از ظهر پنجشنبه در حالی به پایان رسید که در حملات پراکنده شبه نظامیان در چند منطقه 9 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. همزمان با آغاز انتخابات مجالس ملی و ایالتی پاکستان در روز پنجشنبه، دولت این کشور اعلام کرده بود که برای حفظ نظم و قانون سرویس تلفن همراه به طور موقت قطع شده است. این تصمیم در حالی در روز انتخابات اتخاذ شد که پاکستان در ماه‌های اخیر شاهد ناامنی بوده و از سوی دیگر در آستانه انتخابات تنش‌های سیاسی به اوج خود رسیده است. انتخابات پارلمانی پاکستان روز پنجشنبه در بیش از 90 هزار شعبه اخذ رأی برگزار شد. در خبر دیگر، وزیر کشور ترکیه از بازداشت 147 فرد مظنون به ارتباط با گروه داعش خبر داد. عملیات بازداشت این افراد روز پنجشنبه به طور همزمان در 33 استان ترکیه انجام شد. علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه با انتشار پستی در شبکه ایکس بدون اشاره به هویت این افراد این خبر را اعلام کرد. در پی وقوع یک تیراندازی در روز 8 بهمن ماه در کلیسای ایتالیایی مریم مقدس در شهر استانبول، گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در این حمله یک مرد نیز کشته شده بود. پلیس ترکیه از بازداشت مهاجمان این حمله در آن روز خبر داده بود. در خبر دیگر، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه موسوم به سنتکام حمله دیگری را علیه سکوهای متحرک پرتاب موشک‌های کروز شبه نظامیان حوثی یمن انجام داده است. در بیانیه سنتکام آمده که این موشک‌ها آماده شلیک بوده و تهدیدی قریب الوقوع برای ناوهای آمریکایی و سایر کشتی‌های عبوری از دریای سرخ محسوب می‌شدند. از بیش از 4 ماه پیش و اوجگیری درگیری‌های اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه، شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی بارها به کشتی‌های عبوری از تنگه باب المندب و دریای سرخ با این توجیه که مرتبط با اسرائیل هند حمله کرده است. این شبه نظامیان از مدتی پیش ناوهای آمریکایی و بریتانیایی را هم هدف مشروع خود اعلام کردند. نیروهای آمریکایی و بریتانیا در واکنش به این تحرکات چندین بار مواضع حوثی‌ها را هدف قرار دادند. و در خبر دیگر، دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان نسبت به گسترش عملیات اسرائیل در جنوب نوار غزه ابراز نگرانی کرد. به گفته آنتونیو گوترش، این اقدام می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد. آقای طاهباز،
سپاسگزارم از شما. آقای قوی، میشنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. یک فرمانده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی آمریکا کشته شد و در واکنش گروهی دیگر قول مقابله به مثل هدفمند داده علیه نیروهای آمریکایی. خواهیم پرداخت به این موضوع. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل افغانستان رو محور مقاومت در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس نامیده که این مسئله واکنش برخی فعالان سیاسی در افغانستان رو به همراه داشته. در این مورد بیشتر خواهید شنید. و خواهیم پرداخت به انتخابات سراسری اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری در ایران که با تهدید و فشارهای امنیتی و قضایی لغو شد. در پی کشته شدن یک فرمانده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی آمریکا، گروه حرکت النجبا تهدید به تلافی کرد. حرکت النجبا دیگر عضو گروه مقاومت اسلامی عراق هست که با انتشار بیانیه‌ای قول مقابله به مثل هدفمند داده. کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی روز 8 بهمن به پایگاه برج 22 آمریکا در اردن دست داشت. در این ماجرا 3 عضو ارتش ایالات متحده کشته شدند. پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، و از او درباره ابعاد تهدید حرکت النجبا پرسیدم.
در حقیقت این اعلامیه‌ای که النجبا داده یک اعلامیه بسیار معتدلیه. اینها ترسیدن به عقیده من، چون در حقیقت اعلامیه‌اش به مردم عراق صادر شده و گفته که مردم عراق به پا خیزید و فلان. بعدم از دولت عراق خواسته که بیشتر اقدامات بکنن که نیروی آمریکایی رو از عراق بره، ولی در این حال دولت عراق هم در حقیقت علارغم اون اعلامیه‌ای که منتشر شد فقط گفته غیر مسئولانه هست، یعنی بعدم به صورت دیپلماسی گفته که ما را به راهی میکشد که درخواست خروج نظامی بکنیم، یعنی در حقیقت درخواست خروج نظامی هم نکرده. بنابراین نیروهای هشت و شعبی در حقیقت میدونن که اون چیزی رو که آمریکا اعلام کرده که ما اون حمله‌ای رو که کردیم به مقر به اصطلاح هشت و شعبی در یک هفته قبل پایان داستان نخواهد بود، ما به حملاتمون ادامه میدیم. به این حمله‌ای که دیشب انجام دادن بسیار بسیار دقیق بوده و میدونستن کی رو دارن هدف میگیرن، چون این ابو باقر اسایدی مسئول تسلیحات در سوریه هم بوده و فرمانده واحد موشکی کتائب حزب الله هم بوده و به این دلیل دقیق بوده که به غیر از دو نفر از فرمانده ارشد کتائب حزب الله و راننده و یکی از همراهانشون دیگر اصلا ضرری به اطراف و دیگران وارد نشده، مثل این آمریکایی ها از نظر اطلاعاتی دقیق از حرکات نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران مطلع هستند.
و آقای صدرزاده، موضع دولت مرکزی عراق، عراق به نوعی تبدیل شده به محل منازعه گروه‌ها و کشورهای مختلف. آیا به نظرتون راه برون رفت از این وضعیت برای دولت مرکزی وجود داره؟
دولت عراق وارد یک مخمصه شده، یک تنگنا شده. از یک طرف میدونه که خروج نیروهای آمریکایی از عراق باعث نخواهد شد که آمریکا از حملاتی رو که لازم ببینه دست برخواهد داشت، چون پایگاه های آمریکا در سراسر من اطراف عراق هستند، در اردن سر مرز عراق آمریکا پایگاه داره و برای این مثلا حمله‌ای که دیشب انجام داده احتیاج نداره نیروهاش در آمریکا باشن. این به اصطلاح پهپادها میتوانن از قطر، از اردن، از سوریه حتی بلند بشن و بنابراین برای حملاتش احتیاج نداره الزاماً در عراق باشد. حمله اخیری که حتی به یمن کردن، هواپیما از آمریکا بلند شد، هواپیمای جنگی و رفت و راکت های یمن رو زد. بنابراین خروج آمریکا بیشتر سمبولیک هست. دولت عراق هم نمیخواد عملا، چون میدونه رفتن آمریکا باعث بیشتر ناآرامی خواهد شد، ولی در این حال چون هشت و شبی چیزی هست شبیه پاسداران ایران، اونا مجبوره که به هر حال به طور لفظی خواهان این باشه، ولی در عمل طرفدار رفتن آمریکا از عراق نیست. از موضع‌گیری بقیه نیروهای هشت و شبی هم چنین برمیاد که اونها هم چندان نمیتونن به اصطلاح این خروج آمریکایی ها رو از عراق و دولت عراق تحمیل کنن. الان اعلامیه شیخ قیس خزعلی دبیر کل اصحاب الحق جلوی من هست و اعلامیه همون النجبا به طور کامل جلوی من هست. اینها در حقیقت بیشتر به مردم عراق دارن میگن که آماده باشید تا اینکه بخوان دولت عراق، یعنی دولت خودشونو تحت فشار قرار بدن.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر روابط خاورمیانه ساکن آلمان، در رابطه با کشته شدن یک فرمانده کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی آمریکا. در همین رابطه بشنوید نظر هانی آشور، کارشناس مسائل راهبردی ساکن بغداد رو.
با وجود اینکه آمریکا همواره تکرار می‌کرد که خواهان گسترش جنگ در خاورمیانه نیست، اما این گونه عملیات نشانه‌ای از گسترش جنگ در منطقه است. عملیاتی که از عراق و یمن صورت گرفت با ماجراهای غزه در ارتباط بود. عراق از راه گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران درگیر این تنش شد. حمله اخیر ایالات متحده دولت عراق را در وضعیت بغرنجی قرار داده. دو روز پیش نماینده عراق در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفته بود که نمی‌خواهیم عراق میدانی برای تسویه حساب‌ها باشد. اما متاسفانه این حملات نشان می‌دهد که عراق به جایی برای تسویه حساب‌ها تبدیل شده. این چیزی است که مردم عراق آن را نمی‌خواهند.
اخیرا فی بغداد تؤكد وبلا شك
اکنون عراق نیاز به گام‌هایی برای آرام کردن اوضاع دارد، همچون مذاکراتی که برای خروج زمانبندی شده نیروهای آمریکایی از عراق در جریان بود. چنین گام‌هایی است که می‌تواند جلوی گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه را بگیرد.
القضیه التي نراها الان انه لابد
اکنون ما در آستانه مرحله جدید و پرتنشی ایستاده ایم. تنها چیزی که میتواند جلوی این تشدید تنش را بگیرد یافتن راه حلی برای ماجراهای غزه است. شاید توافق میان حماس، ایالات متحده و اسرائیل شاه کلید این آرامش باشد. اما تاکنون نشانه های واضحی از توافق میان این طرف ها نیست و این نگرانی ها از احتمال آغاز تنشی بزرگ در منطقه را زنده می کند.
وهو ما يدعو الى القلق بان هناك تصعيد كبير في المنطقه.
هانی آشور بود، کارشناس مسائل راهبردی، ساکن بغداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
گفته‌های تازه حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل که افغانستان را محور مقاومت در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس نامید، برخی فعالان سیاسی افغانستان را به واکنش واداشت. بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد اعلام کرده که از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره سوال کردند، اما پاسخی دریافت نشده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
چی که امروز از افغانستان ما میبینیم و دیده میشود اینه که افغانستان بخشی از محور مقاومت هست.
این بخش از صحبت‌های حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل واکنش برخی از فعالان سیاسی افغانستان را برانگیخته است. عطا محمد نور، استاندار پیشین بلخ، در شبکه ایکس نوشته است که افغانستان به گفته او منبع تولید نیروی نیابتی نیست. آقای محمد نور از سیاستمداران نیست که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان در کشور خود زندگی نمی کند. اما شنیدن حرفهای تازه حسن کاظمی قومی که از او به عنوان دیپلماتی نزدیک به سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نام برده می شود، برایش بسیار دشوار آمده است.
اگر فضایی باشد و ضرورتی باشد از افغانستان در سطح بیش از یک لشکر نیروهای استشهادی میتوانم برم به غزه در حمایت از غزه.
صحبت های آقای کاظمی قومی با شبکه حکومتی افق جزئیات بیشتری از لشکر استشهادی مورد نظر دیپلمات جمهوری اسلامی ارائه نمیدهد. در سالهای گذشته نیروی نظامی از شیعیان افغان را تحت عنوان لشکر فاطمیون سازماندهی کرده است، لشکری که فرماندهانش خود را پایبند به آنچه اندیشه رهبران جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه مینامند معرفی کردند و حتی موضوع حقوق دریافتی آنها در زمان فرماندهی قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین کشته شده سپاه قدس، بحث برانگیز شده بود.
حالا نمیدونم قابل پخش بشه نباشه، ولی الان مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا بشون.
حاجی به ما گفت که من حقوق فاطمیون رو ندارم بدم این ماه در سوریه، کمک کنید. یعنی کار به جایی میرسه حاج قاسم سلیمانی حقوق سپاهش رو نمیتونه بده. میگفت من شرمندم، من اینا رو بردم، برادران عزیز افغانی ما هستن.
صدای مرتضی عطایی، جانشین فرماندهی تیپ عمار فاطمیون کشته شده در سوریه را در کنار اظهارات پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان شنیدید. تخمین دقیقی از تعداد نیروهای فاطمیون وجود ندارد، اما از 5000 تا تا 14 و 22 هزار نفر اعدادی است که منابع مختلف به آن اشاره کردند و حتی دیدبان حقوق بشر در گزارشی به استفاده از کودکان 14 ساله به عنوان نیروی رزم در این لشکر اعتراض کرده بود. این سازمان در گزارشی که سال 1396 منتشر شده نوشته بود که برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت قانونی برای خانواده خود داوطلب اعزام به جنگ سوریه شدند. عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد هدف از مطرح شدن این اظهارات از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل را باز کردن پای افغانستان به جنگ سیاسی، رقابتی و نیابتیش با غرب ارزیابی می‌کند. اسفند ماه 1399 هم شبکه طلوع افغانستان در گزارشی مفصل تحت عنوان لوای فاطمیون طالبان خوب برای ایران که با انتقاد رسانه‌های حکومتی ایران مواجه شد، جمهوری اسلامی را متهم کرد که می‌خواهد فاطمیون را به حزب الله جدید افغانی تبدیل کند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. با تهدید و فشارهای امنیتی و قضایی روز چهارشنبه 18 بهمن انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران معروف به اسکودا برگزار نشد. سال‌هاست که حکومت به دنبال تسلط بر کانون‌های وکلای دادگستری، اعضای مستقل آن و دخالت در روند دادرسی عادلانه در ایران است. آن هم با اقداماتی نظیر برهم زدن انتخابات اسکودا تا فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل و همچنین با بازداشت و محرومیت از کار و زندان. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
دستور دادن جلسه ادامه پیدا نکنه، معلوم نیست که از کجا به ایران گفتن که شما نیایید. فقط گفتن که شما جلسه رو برگزار نکنید، اگر جلسه برگزار بشه ما ناچارن فرد و مجموعه رو قطع.
با فشارهای قضایی هتل پارسیان ابن تهران برق را روی وکلا قطع کرد و 52مین همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران نیمه تمام ماند.
هیئت رئیسه هیئت عمومی بعد از اینکه برق سالن قطع شد ظاهرا تصمیمشون بر اینه که انتخابات رو در همین فضای باز برگزار بکنن.
در نهایت این انتخابات برگزار نشد. آنطور که وبسایت وکلا پرس نوشته، اداره اماکن عمومی تهران در نامه‌ای به مدیریت هتل پارسیان ابین، یعنی محل برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران معروف به اسکودا، خواستار ممانعت از برگزاری این انتخابات شد. به نوشته وکلا پرس، این انتخابات از 17 بهمن ماه، یک روز قبل از این همایش، با دادنامه شعبه 5 دادگاه عالی انتظامی قضات درباره جایگاه قانونی اسکودا و انتخابات آن و همچنین نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه برای لغو انتخابات دستخوش حواشی شده بود. اما چرا مقامات قضایی و امنیتی مانع برگزاری انتخابات سراسری کانون وکلای دادگستری ایران شدند؟ دلیل آن را از خسرو علی کردی، وکیل دادگستری مقیم ایران بشنوید.
از بعد تشکیل جمهوری اسلامی تمام تلاش حاکمیت بر این موضوع متمرکز شده که در کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل با بیش از 70 سال سابقه نفوذ بکنه و با نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات در رد صلاحیت وکلا و وتو کردن انتخابات هیئت مدیره کانونهای وکلا استقلال وکلا رو خدشه‌دار بکنه.
پس از اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، نه تنها کانون وکلا که اعضای آن نیز تحت فشارهای قضایی امنیتی بودند. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری مقیم ایران که وکالت برخی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت، یکی از آنهاست. او به 2 سال ممنوعیت از شغل وکالت و 1 سال حبس محکوم شده که برای اجرای آن روز دوشنبه به زندان وکیل آباد مشهد مراجعه می کند. چرایی فشارهای امنیتی بر وکلا را از خسرو علی کردی بشنویم.
طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل دادگستری از نوعی مسئولیت در اجرای وظایف حرفه‌ای خودش برخورداره. اصولا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی لااقل چیزی که ما در عمل دیدیم چنین رویه‌ای رو که وکیل و قاضی رو دو تا بال فرشته عدالت متصور بشود جز سیاست‌های خودش نمیدونه. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سال‌هاست که در تلاش سیطره و هژمونی خودش رو بر نهاد وکالت و بر وکلای دادگستری گسترش بده و تثبیت بکنه. وکیل رو به یک عنصر مطیع محض دستگاه قضایی تبدیل بکنه و وکلایی که حاضر به پذیرش این سلطه نیستند با محرومیت‌ها و محدودیت‌های توسط دستگاه قضایی مواجه میشن، از جمله حبس، تبعید، محرومیت از شغل وکالت و سایر محرومیت‌هایی که در قانون برای شهروندان و وکلا متصوره.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اوایل خرداد ماه امسال با انتشار گزارشی اعلام کرد از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه 1401 تا کنون دست کم 129 وکیل در ایران با برخورد قضایی مواجه شدند.
رویا ملکی گزارش می‌داد در رابطه با لغو انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ایران با فشارهای امنیتی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند سوالاتی جدی درباره انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان دارند که الهام علیف در آن پیروز شده است. کمیسیون انتخابات آذربایجان آقای علیف را که از 21 سال پیش در قدرت است با کسب بیش از 92% آرا پیروز انتخابات اعلام کرد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان برای سال آینده میلادی 2025 برنامه ریزی شده بود. اما پس از آنکه الهام علیف 62 ساله در جنگ بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ پیروز شد، تصمیم گرفت یک سال زودتر ماندن خود در قدرت را تثبیت کند. او روز چهارشنبه به همراه خانواده‌اش در خانکندی یا همان استپانکرت مرکز قره‌باغ رأی خود را به صندوق انداخت. صندوق رأی که حالا سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید نشانه هایی از پر کردن آن با آرای تقلبی وجود دارد. این سازمان میگوید سوالات جدی در این باره وجود دارد که آیا آرا درست چه مرده و گزارش شده است یا خیر. سازمان امنیت و همکاری اروپا که یکی از فعالیت‌هایش نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات است می‌گوید آماده سازی انتخابات مؤثر و حرفه‌ای انجام شد، اما این شرایط عاری از تکثرگرایی و صدای منتقدان بود. شش نامزد رقیب الهام علیف هم هیچ کدام از سیاست‌های او انتقاد نکرده بودند. زاهد اوروج که در این انتخابات در جایگاه دوم قرار گرفته تنها بیش از 2% آرا را کسب کرده است. مساوات و جبهه مردم آذربایجان، دو حزب اصلی منتقد الهام علیف، این انتخابات را تحریم کرده و نتیجه آن را نپذیرفتند. با این وجود مقامات آذربایجان میزان مشارکت را بیش از 76% اعلام کردند و برخی از ساکنان باکو نیز چهارشنبه شب برای ابراز خوشنودی از نتیجه انتخابات به خیابان آمدند. شک و شبهات درباره سلامت انتخابات در جمهوری آذربایجان موجب نشد که پیام‌های تبریک از شامگاه چهارشنبه روانه باکو نشود، از رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه گرفته تا اوکراین.
هانا کاویانی گزارش می‌داد در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان و پیروزی مجدد الهام علیف. خب بریم سراغ آمریکا، جایی که وزیر امور خارجه این کشور آنتونی بلینکن در ادامه سفر منطقه‌ای خودش در خاورمیانه روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بنی گنتس عضو کابینه جنگ اسرائیل دیدار و مذاکره کرد. محور اصلی گفتگو برقراری وقفه در جنگ غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و افزایش کمک‌های امدادی به غیر نظامیان غزه بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ای خود در خاورمیانه، امروز در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بنی گانتس یکی از وزرای کابینه آقای نتانیاهو دیدار و مذاکره کرد. محور اصلی گفتگو برقراری وقفه در جنگ غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و افزایش کمک‌های امدادی به ساکنان غزه.
ما امروز این فرصت را داشتیم تا با دولت اسرائیل در مورد پاسخی که حماس دیشب به پیشنهاد آتش‌بس پیشنهادی ایالات متحده، قطر و مصر برای بازگرداندن جاروگان‌های باقی مانده به خانه و تمدید توقف کمک‌های بشر دوستانه ارائه کردن گفتگو کنیم. آنچه من می‌توانم در مورد این گفتگوها به شما بگویم این است که در حالی که خواسته حماس به وضوح غیر واقع بینانه است، اما فکر می‌کنیم که فضایی برای دستیابی به یک توافق ایجاد می‌کند.
همزمان وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله هم دیدار کرد. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که در این دیدار وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی به عنوان بهترین راه برای برقراری صلح و امنیت پایدار برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها تأکید کرده و واشنگتن را موظف دانسته که متعهد به افزایش کمک های انسان دوستانه به غیر نظامیان در غزه باشد. آقای بلینکن پیشتر در تل‌آویو خبر داد که یک تیم سازمان ملل هم مأموریت خود را در شمال غزه برای ارزیابی شرایط غیر نظامیان آغاز کرده. قرار است این تیم اقدامات لازم برای اجازه دادن به آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه های خود را ارزیابی کند. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان نسبت به گسترش عملیات نظامی اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه ابراز نگرانی کرد.
گزارش شده که اسرائیل قصد دارد عملیات خود را بر رفح متمرکز کند و من نگران هستم. در این منطقه صدها هزار آواره فلسطینی به دنبال مکانی امن پناه گرفتند.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده که آماده ورود به شهر رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه باشند. رفح میزبان صدها هزار آواره فلسطینی است که از سایر نقاط نوار غزه به این منطقه پناه بردند.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید در رابطه با دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با نخست وزیر و عضو کابینه جنگ اسرائیل.
این صدا صدای رادیو فردا است.
پیش بینی می شود که سال 2024 انقلابی در خودروهای الکتریکی انجام گیرد. محققان در سراسر جهان در تلاشند تا با ابداع باتری های جدید ضمن کاهش هزینه های تولید دامنه حرکت خودروهای الکتریکی را نیز افزایش دهند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
روند پیشرفت تکنولوژی باتری خودروهای الکتریکی شتاب بیشتری گرفته و از توکیو تا کالیفرنیا بازیگران صنعت خودرو در تلاشند تا نیروی پیشران ماشین‌های ما را باز تعریف کنند. در توکیو غول خودروسازی ژاپنی تویوتا در برنامه‌ای بلند پروازانه اعلام کرده که تا سال 2027 از خودروی الکتریکی رونمایی خواهد کرد که می‌تواند تنها با 10 دقیقه شارژ شدن فاصله 1000 کیلومتری را بپیماید. تویوتا میگوید این امکان به لطف فناوری باتری جامد به دست میآید، روشی که در آن با کنار گذاشتن اجزای مایع سنتی مورد استفاده در باتری راه را برای خودروهای الکتریکی سریعتر، ایمنتر و کارآمدتر هموار میکند. در همین حال در چین تولید کنندگان چینی با خودروهای مغروم به صرفه‌ای که تولید میکنند توجهات بسیاری را جلب کردند. قرار است در سال جاری میلادی خودروهای الکتریکی در چین معرفی شوند که نه از لیتیوم معمولی که ماده کمیاب و گران است، بلکه از سدیم تغذیه می کنند که در تمام زمین به وفور یافت می شود. محققان می گویند باتری های سدیمی با در دست رس کردن تحرک الکتریکی خودروها چشمانداز فراگیری خودروهای الکتریکی در جهان را گسترش خواهند داد. در سوی دیگر کره زمین و در ایالات متحده محققان در تلاشند تا با ترکیب لیتیوم و هوا در سفرهای هوایی الکتریکی انقلابی ایجاد کنند. این سلول‌های لیتیوم و هوا به طور بالقوه می‌توانند انرژی هواپیماها را تأمین کنند و عصر جدیدی در صنعت هوانوردی پایدار آغاز کنند. با افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی در سراسر جهان، محققان در تلاشند تا باتری‌های متنوعی برای نیازهای مختلف ابداع کنند. افزایش تراکم انرژی و کاهش هزینه‌های تولید مهمترین اهدافی است که در این برنامه‌های تحقیق و توسعه دنبال می‌شود. با وجود موانع بسیار، خوشبینی در عرصه باتری‌های جدید فراوان است. پیشرفت در عرصه هوش مصنوعی نیز اخیراً به کمک محققان علم مواد آمده و برخی از آزمایش‌هایی که پیشتر سال‌ها به طول می‌انجامید، اخیراً و با کمک هوش مصنوعی با سرعتی خیره‌کننده به نتیجه رسیده است. کارشناسان می‌گویند خودروهای الکتریکی به بشر در رسیدن به آینده‌ای سبزتر و پایدارتر کمک خواهد کرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با نسل جدید باتری‌های خودروهای الکتریکی. این نکته هم اضافه بکنم که کشور چین موفق شد در سال 2023 در زمینه صادرات خودروهای برقی از ژاپن که بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان بود پیشی بگیره. 500 هزار خودرو در سال 2023 چین بیشتر از ژاپن صادر کرد. سپاسگزار از همراهیتون با مجله شامگاهی. وقت بخیر. We'll be right back.